صفحه 987. لحظه پس از آن که انعکاس قرش تیرها در کاخ سنگی کرملین خاموش شد، صدای عجیبی بر فراز سر فرانسویان شنیده شد. دسته عظیمی از زاغچه ها از روی دیوارها پرواز کردند و با قار و قار و هیاهوی هزاران پر و بال خود در هوا بنای چرخیدن گذاشتند. با این صدا در میان دروازه فریاد یک نفر به گوش رسید و از پشت پرده دود هیکلی که شلا پوشیده بود و کلاه به سر نداشت نمایان شد. این شخص تفنگی در دست داشت و به سوی فرانسویان نشانه می رفت. دوباره افسر توپخانه گفت آتش، و در یک آن صدای یک تیر تفنگ و دو تیر توپ برخاست. دود باز دروازه را مستور ساخت. دیگر پشت سنگر هیچ جنبشی نبود و سربازان پیاده فرانسوی با افسران به سوی دروازه رفتند. در میان دروازه سه مجروح و چهار کشته افتاده بودند، ولی دو نفر شولاپوش دیگر در امتداد دیوار به سوی خیابان ازنامنکا می دویدند. افسر به الوارها و جسدها اشاره کرده گفت اینها را از سر راه بردارید. فرانسویان مجروحین را کشتند و جسدشان را از بالای حصار پایین انداختند. هیچ کس نمی دانست که این مردم چه کسانی بودند. فقط درباره ایشان گفته شد اینها را از سر راه بردارید، و آنان را از بالای حصار پرتاب کردند تا از بوی تعفن لاشه ایشان آسوده و راحت شوند. تنها تیر چند سطر بدین مضمون با فصاحت و شیوایی وقف یاد بوده ایشان کرده است. این تیر بختان وارد دژ مقدس شده، تفنگ‌های زرادخانه را برداشته و به جانب فرانسویان تیراندازی کردند. فرانسویان عده‌ای از ایشان را با شمشیر قطعه قطعه کردند و کرملین را از وجودشان پاک نمودند. به مراد خبر داده شد که راه پاک شده است. فرانسویان وارد دروازه شدند و در میدان سنا اردو زدند. سربازان صندلی ها را از پنجره های عمارت سنا به میدان پرتاب می کردند و آتش می زدند. واحد های دوم از کرملین گذشتند و در ماروسیکا، لوبیانکا، پاروکروبوکا و واحد های سوم در وزو تیرنکا، ازنامنکا، نیکولسکا، تورسکا اردو زدند. چون فرانسویان صاحب خانه ها را پیدا نمی کردند، به جای اینکه مانند شهرهای دیگر نزد ایشان مسکن گیرند، همه جا زندگی صحرایی داشتند. این اردوگاه صحرایی در تمام شهر پراکنده بود. هرچند ارتش فرانسه گرسنه و فرسوده و ژنده پوش شده و شماره افراد آن به یک ثلث کاهش یافته بود، با این حال سربازان فرانسوی همچنان با نظم و ترتیب وارد مسکو شدند. با آنکه این قشون فرسوده و رنج دیده هنوز جنگاور و مهیب می نمود، اما این قشون فقط تا وقتی صورت و وضع منظم داشت که سربازانش در خانه ها پراکنده نشده بودند. ولی به مجرد آنکه افراد هنگ ها در خانه های خالی و پرثروت تقسیم شدند، دیگر برای همیشه قشون منهدم گردید و از افراد آن حد وسطی به وجود آمد که ایشان را نمیتوان نه ساکنان شهر و نه سرباز خواند، بلکه باید ایشان را غارتگر نامید. چنان که پس از 5 هفته هنگامی که همان افراد از مسکو خارج می شدند، دیگر قشون منظمی را تشکیل نمی دادند، بلکه جمعی غارتگر بودند که هر یک بسته ای از اشیاء را که در نظرش گرانبها یا لازم جلوه می کرد با خود می برد. هدف هر یک از این مردم هنگام خروج از مسکو مانند سابق جنگ و نبرد نبود، بلکه فقط می خواستند آنچه به دست آورده اند حفظ کنند. میمونی دست در داخل کوزه دهانتنگی کرد و خواست مشتی گردو از کوزه بیرون آورد، اما دهان تنگ کوزه مانع بود تا مشت پر از گردو بیرون آید و میمون نمیخواست آنچه رو بوده بود باز بگذارد. ناچار همچنان ماند تا تن به هلاکت داد. فرانسویان نیز هنگام خروج از مسکو ظاهراً به واسطه ی غنایمی که با خود می کشیدند منهدم می شدند، اما با گذاشتن این غنایم برای فرانسویان مانند آن میمون که نمی خواست مشت پرگردوی خود را باز کند غیر ممکن می نمود. 10 دقیقه پس از ورود هر هنگ فرانسوی در هر یک از محلات مسکو، دیگر حتی یک سرباز و یک افسر نیز در آن هنگ باقی نمی ماند. پشت پنجره خانه ها مردمی شنل پوشیده و چکمه پوش خندان در اتاق ها قدم می زدند. در زیر زمین ها و صندوق خانه ها مردمی نظیر ایشان آذوقه ها را زیر و رو می کردند. قفل در حیاط ها و انبار ها و استبل ها را می گشودند یا می شکستند. در آشپزخانه ها آتش روشن می کردند. با آستین های بالا زده مخلوط می کردند و خمیر می کردند و می پختند. زنان و کودکان را می ترساندند و با تمسخر می نواختند. همه جا در دکانها و خانه ها شماره بسیاری از این مردم یافت می شدند، اما قشونی دیگر وجود نداشت. در همان روز از طرف فرماندهان قشون فرانسه پی در پی فرامین صادر می شد که افراد ارتش را از پراکنده شدن در شهر منع می کرد و غارتگری و اعمال زور و تعدی را به ساکنان شهر اکیداً ممنوع می ساخت. در یکی از این فرمانها گفته شده بود که همان شب حاضر غایب همگانی انجام خواهد گرفت، اما با وجود این گونه اقدامات مردمی که بیشتر در عداد افراد قشون بودند، شتابان در شهر غنی و خلوتی که وسایل راحت و آسایش با ذخایر آذوقه به حد وفور در آن یافت می‌شد، پراکنده گشتند. آری، همچنان که دام‌های گرسنه در بیابانی بی آب و علف چون به مرتع سبز و خرم رسیدند، بیدرنگ پراکنده می‌شوند و جلوگیری از پراکندگی آنها امکان پذیر نیست، قشون فرانسه نیز در شهر ثروتمند مسکو بی اختیار پراکنده شد و این پراکندگی نیز اجتناب ناپذیر بود. ساکنان مسکو شهر را ترک گفته بودند و سربازان چون به کرملین رسیدند، ستاره‌وار به تمام جهات پراکنده شدند و مانند قطره آبی که در زمین شنزار بیفتد فوراً ناپدید گشتند. سربازان سوار چون به خانه یکی از تجار که از اموال و اساسه به جا گذاشته شده بود داخل می شدند، نه تنها برای اسبهای خود علیق و استبل می یافتند، بلکه حتی زاید بر احتیاجات خیش نیز در آنجا چیزها می دیدند. ولی با این حال خانه مجاور را نیز که به نظرشان بهتر می نمود اشغال می کردند. بسیاری از افراد چند خانه را تصرف کرده با گچ به درهای آن نوشتند که اشغال کننده ی آنها کیست. مزالک بر سر تصرف این خانه ها با افراد واحدهای دیگر مناقشه و گاهی زد و خورد می کردند. سربازان هنوز مسکن خود را آماده نساخته بودند که برای تماشای شهر به خیابانها شتافتند و چون شنیدند اهالی شهر اموال خود را به جا گذاشته گریخته اند، به محلی که ممکن بود اشیاء گرانبها مفت و رایگان به دست آید رفتند. فرماندهان فرانسوی می‌خواستند سربازان را از این عمل باز دارند، اما خودشان بی اختیار به همین اعمال کشانده می شدند. در کارتنی ریاد کالسکه خانه ها پر از عرابه های مختلف باقی مانده بود. ژنرال ها در آنجا ازدحام کرده به جستجوی کالسکه یا عرابه ای برای خود بودند. باقی ماندگان ساکن شهر فرماندهان قشون را به خانه خود دعوت می کردند تا بلکه خود را از غارت و چپاول سربازان مسون دارند. ثروت و دارایی بی اندازه و بی انتها و بی کرانه بود. همه جا در پیرامون آن محلی که فرانسویان اشغال کرده بودند هنوز مکانهای کشف نشده و اشغال نشده دیگری وجود داشت که در آنجا به تصور فرانسویان ثروت و غنایم بیشتری موجود بود. اما مسکو پیوسته ایشان را بیشتر در خیشتن فرو می برد و همچنان که اگر آب روی زمین خشک بریزد هم آب و هم زمین خشک ناپدید می شود، در نتیجه ورود قشون گرسنه فرانسه به شهر ثروتمند بی جمعیت موسکو نیز هم قشون و هم شهر ثروتمند منهدم گردید. همان گونه که به جای آب و زمین خشک گلی ناچیز باقی می ماند، به جای آن قشون و شهر پرثروت نیز غارتگری و حریق باقی ماند. فرانسویان حریق موسکو را به میهن پرستی وحشیانه راستوبچین و روزها به وحشیگری فرانسویان نسبت دادند، ولی در حقیقت علل حریق موسکو به آن مفهوم و معنی که بتوان مسئولیت این حریق را به گردن یک یا چند نفر انداخت وجود نداشت و نمیتوانست وجود داشته باشد. موسکو بدین جهت آتش گرفت که هر شهر ساخته شده با چوب در آن شرایط میبایست سوخته باشد. به علاوه وجود یا عدم وجود 130 دستگاه ماشین آتش نشانی فرسوده و لکنته در این شهر در جلوگیری از حریق تأثیری نداشت. موسکو باید بسوزد، زیرا ساکنانش آن شهر را ترک گفته بودند. سوختن موسکو چون سوختن تل پوشال که در ظرف چند روز متوالی جرقه آتش در آن خانه کرده اجتناب ناپذیر بود. در این شهر که از چوب ساخته شده بود و در فصل تابستان تقریبا هر روز در حضور ساکنان و صاحبان واقعی خانه ها و با وجود کوشش های پلیس و آتش نشانی حریقی به پا می شد، در این وقت که به جای ساکنان شهر قشون بیگانه در آن زندگی می کرد که چپق از دست افراد آن نمی افتاد و با صندلی های سنا خرمن های آتش در میدان سنا بر می افروختند و هر روز دو مرتبه برای خود غذا می پختند، چگونه ممکن بود آتش نگیرد؟ اگر در زمان صلح قشون را در خانه های یکی از دهکده های روسیه منزل دهند، بیشک تعداد حریق آنجا بیدرنگ افزایش خواهد یافت. پس در شهر چوبی خالی از ساکنانش که قشون اجنبی در آن اقامت کرده است، احتمال ایجاد حریق بسیار بسیار افزوده می شود. در اینجا میهن پرستی وحشیانه راستوبچین و وحشیگری فرانسویان هرگز گناهکار نیست. موسکو از آتش چپق‌ها، از اجاق آشپزخانه ها، از خرمن های آتش، از بی‌احتیاطی سربازان دشمن که در خانه هایی که به ایشان تعلق نداشت زندگی می کردند آتش گرفت. اگر بتوان گفت که حریق های عمدی نیز وجود داشته است، در صورتی که این مطلب به کلی قابل تردید است، زیرا هیچ کس دلیلی برای سوزاندن موسکو نداشت و به علاوه انجام این عمل دشوار و خطرناک بود، باز نمیتوان این حریق های عمدی را علل سوختن موسکو به شمار آورد، زیرا بدون حریق های عمدی نیز موسکو آتش میگرفت. اگرچه فرانسویان میکوشند تا گناه آتش زدن موسکو را به گردن وحشیگری راستوبچین بیاندازند و روزها سعی دارند که آن را نتیجه تبهکاری ناپولئون قلمداد کنند و بعدها مشعل قهرمانی را در کف ملت خود قرار دهند، ولی با این حال کاملا واضح است که این حریق نمیتوانست چون این علت بلاواسطه ای داشته باشد. موسکو ناچار محکوم به سوختن بود، همچنان که هر دهکده، هر کارخانه، هر خانه‌ای که صاحبانشان خارج میشوند و به بیگانگان اجازه میدهند تا در ملک ایشان صاحب خانگی کنند و برای خود آش و آبگوشت بپزند، ناگزیر محکوم به سوختن و آتش گرفتن است. این ادعا که موسکو به وسیله ساکنان آن شهر آتش گرفت صحیح است، اما نه به وسیله آن کسانی که در شهر باقی مانده بودند، بلکه به وسیله کسانی که شهر را ترک کردند. موسکو که از طرف دشمن تصرف شد، تنها به این جهت مانند برلن و وین و شهرهای دیگر سلامت نماند که ساکنان آن برای فرانسویان نان و نمک و کلید شهر را نبردند، بلکه قبل از ورود دشمن شهر را ترک گفتند. فصل 27. Thank you. عمل مسکو در جذب و فروکشیدن فرانسویان به خود به شکل ستاره‌ای که هر دم بر قطرش افسوده می‌شد پیوسته پیش می‌رفت. ولی تا عصر روز دوم سپتامبر هنوز به خانه‌ای که پیر در آنجا می‌زیست نرسیده بود. پیر پس از آن روز اخیر که تنها و خلاف عادت خیش گذرانده بود، حالی نزدیک به جنون و دیوانگی داشت. تنها یک اندیشه که رهایی از آن برایش امکان نداشت، سراسر وجودش را فرا گرفته بود. ولی او خود نمی دانست که چگونه و در کجا این اندیشه بر وی چیره گشته است. اما این اندیشه چنان او را زیر سلطه خود نگاه داشته بود که از گذشته هیچ چیز را به خاطر نداشت و از وضع حاضر چیزی درک نمی کرد و آنچه می دید و می شنید چون خواب و خیالی از برابرش می گذشت. فقط پیر به این جهت از خانه خود بیرون رفت که دست و پای خود را از عقده‌های قیودات و الزامات زندگی روزانه که در آن موقع قدرت گشودن آنها را نداشت رها سازد. پیر تنها به این جهت به بهانه مرتب ساختن کتب و نوشته‌های یوسف الکسیویچ به خانه آن مرحوم رفت که پناهگاه آرام و خاموشی دور از تمام اضطرابات زندگی بجوید و با خاطرات یوسف الکسیویچ که او را به جهان افکار ابدی و آرام و پرشکوهی می‌کشاند راه یابد و از دست هرج و مرج اضطراب‌انگیزی که احساس می‌کرد بی اختیار بدان سو کشیده می‌شود رهایی یابد. و حقیقتاً نیز آن را در دفتر کار یوسف الکسیویچ یافت. وقتی در سکوت مرگبار دفتر نشسته و آرنج‌ها را روی میز تحریر غبارآلود آن مرحوم تکیه داده بود، خاطرات ایام اخیر، خاصه مناظر جنگ بارادینو و آن احساس حقارت و نادرستی خیش در قبال راستی و سادگی و قدرت آن دسته از مردم که به نام آنها در خاطرش نقش بسته بود، آرام و با ابهت یکی پس از دیگری در نظرش جلوه می‌کرد. اما آنگاه که گراسیم او را از دریای تفکر بیرون کشید و به خود آورد، ناگهان این اندیشه به خاطر پیر رسید که در دفاع ملی از مسکو که می دانست طرح آن ریخته شده شرکت نماید. و به همین منظور فوراً از گراسیم تقاضا کرد که شولا و تپانچه‌ای برای او آماده سازد و به او گفت که من قصد دارم خود را پنهان کنم و در خانه یوسف الکسیویچ مقیم باشم. سپس در ظرف روز اول که در تنهایی و بیکاری به سر برد، چند مرتبه بیهوده کوشید توجه خود را به نوشته‌های فراماسونی معطوف نماید. اندیشه سابقش راجب تطابق اعداد مبین حروف نام خود را با نام بناپارت چند بار به طور مبهم از خاطرش گذشت. اما این اندیشه که تقدیر او بزخوف روس را برای پایان دادن به قدرت حیوان درنده‌ای تعیین کرده است، هنوز تنها به صورت تخیلی که گاه گاه بدون علت و بدون ایجاد اثری به تصور انسان می‌رسد وجود داشت. چون پیر تنها به منظور شرکت در دفاع ملی مسکو شولا را خرید و با راستوف ها مصادف شد و ناتاشا به وی گفت شما در مسکو خواهید ماند، آه چقدر خوب است، ناگهان این اندیشه به خاطرش رسید که حقیقتا خوب بود حتی در صورت تصرف مسکو نیز او در شهر بماند و آنچه را که تقدیر برای او تعیین کرده است انجام بدهد. پیر فردای آن روز تنها با این اندیشه که از بذل جان مضایقه نکند و در هیچ چیز از آنها عقب نماند به دروازه ستپه رفت. اما آنگاه که مطمئنن دریافت که از مسکو دفاع نمی شود و ناچار به خانه باز می گشت، ناگهان متوجه شد که آنچه سابقاً فقط در نظرش امکان پذیر جلوه می کرد اینک لازم و اجتناب ناپذیر می باشد. یعنی او می باید نام خود را پنهان دارد و در مسکو بماند و با ناپولئون مصادف شود و او را به قتل برساند و بالاخره یا در این راه نابود شود یا به بدبختی تمام مردم اروپا. پیر معتقد بود که تنها ناپولئون سبب بدبختی تمام اروپاست خاتمه بخشد. پیر تمام جزئیات سوء قصد دانشجوی آلمانی را به حیات بناپارت در سال 1809 در وین می‌دانست و اطلاع داشت که این دانشجو را تیرباران کرده بودند. اندیشه مخاطره‌ای که هنگام اجرای نقشه خود با آن مواجه می‌شد بیشتر او را به انجام این عمل تحریک می‌کرد. دو احساس که هر دو به یک اندازه شدت داشت، پیر را پیوسته به انجام عملی که قصد اجرای آن را داشت می‌کشید. یکی از آن دو احساس و انگیزه کسی بود که به وسیله آگاهی از بدبختی عموم، فداکاری و تحمل رنج و مشقت فوق‌العاده را لازم و ضروری می‌داند. همان حسی بود که او را واداشت روز 25 به موژائیسک برود و خود را در کانون جنگ عرضه مخاطرات بیشمار سازد و اینک از خانه خود بگریزد و از تجمل و آسایش زندگی عادی خیش بگذرد و با لباس روی نیمکت سخت بخوابد و به غذای گراسیم اکتفا کند. دیگری حس نامعین تحقیر تمام چیزهای قراردادی و اختراعی و ساخته و پرداخته ی فکر بشری، حس تحقیر تمام چیزهایی بود که اکثر مردمان بزرگترین سعادت این جهان می شمارند. این حس ویژه مردم روس است. پیر نخستین بار این حس عجیب و فریبنده را در کاخ اسلوبوتسکی شناخت. پیر در آن موقع ناگهان دریافت که ارزش ثروت و قدرت و زندگی و آنچه مردم با چنین سعی و مجاهدت در راه تحصیل و نگهداری آن می‌کوشند، در صورتی که اینها اصولاً ارزشی داشته باشند، همانا لذتی است که آدمی هنگام چشم پوشیدن از آنها احساس می‌کند. این همان حسی است که در نتیجه آن سرباز داوطلب آخرین شاهی پول خود را مشروب می‌خورد و در حال مستی آینه ها و شیشه های پنجره ها را بدون هیچ سببی واضح و مخصوصاً با توجه به اینکه عمل وی به قیمت آخرین پول وی تمام شود می‌شکند. این همان حسی است که در نتیجه آن انسان برای آزمایش قدرت و نیروی شخصی خیش اعمال جنون‌آمیزی انجام می‌دهد و بدین ترتیب وجود ملاک تشخیص و قضاوت عالی‌تری را درباره زندگی که خارج از قوانین و مقررات موضوعی بشری است آشکار می‌سازد. از همان روز که پیر نخستین مرتبه در کاخ اسلوبوتسکی با این احساس آشنا شد، لاینقطع تحت تأثیر آن قرار داشت، اما اینک به یک بارگی تسلیم آن شد. علاوه بر این، در لحظه کنونی آنچه پیر در این طریق انجام داده بود وی را در اجرای مقاصدش پشتیبانی می کرد و نمی گذاشت از آن منصرف شود. اگر پس از تمام این اعمال مانند سایر مردم از مسکو می رفت، فرار او از خانه، شولای او، تپانچه او و بیان این مطلب به راستوف‌ها که در مسکو خواهد ماند، همه اینها نه تنها مفهوم خود را از دست می‌داد، بلکه مضحک و حقیر و بی‌ارزش جلوه می‌کرد. پیر مخصوصاً در این گونه موارد بسیار حساس بود. وضع جسمانی پیر چنان که همیشه پیش می‌آمد با وضع روحی او مطابقت داشت. چنان که غذای نامتناسبی که به آن عادت نداشت، ودکایی که در این روزها می نوشید، فقطان شراب و سیگار، لباس زیر چرکین که عوض نشده، دو شبی که تا نیمه شب نخفته و روی نیمکت کوتاه تا صبح بدون بستر به سر برده بود، پیر را به هیجان عصبی دوچار ساخته بود که کم و بیش به جنون شباهت داشت. دو ساعت از ظهر می گذشت، فرانسویان دیگر وارد مسکو شده بودند. پیر این مطلب را می دانست، اما به جای آن که به عملی دست زند، تنها درباره اقدامی که قصد انجام آن را داشت می اندیشید و تمام کوچکترین جزئیات آینده آن را از نظر می گذراند. پیر در پیش خود هرگز لحظه فرود آوردن ضربت یا مرگ ناپلئون را مجسم نمی ساخت، بلکه نابودی خود و مردانگی و شجاعت قهرمانانه خیش را با وضوح فوق‌العاده و لذتی غم‌آلود تصویر می کرد. پیر با خود می اندیشید، آری، یکی فدای همه، یا باید من این عمل را انجام دهم و یا باید نابود شوم. آری، من نزدیک می شوم و آن وقت ناگهان با تپانچه یا چاقو. از طرفی تفاوت ندارد، نه من، بلکه دست تقدیر تو را مجازات خواهد کرد. خواهم گفت، پیر کلماتی را که می خواست هنگام کشتن ناپلئون ادا کند در ذهن خود تکرار می کرد، خب مرا بگیرید و اعدام کنید. پیر سر را به زیر انداخته این سخن را با قیافه اندوهناک ولی مصمم می گفت. در این حال که پیر در وسط اتاق ایستاده با این افکار مشغول بود، در دفتر باز شد و سیمای دگرگون گشته ماکار الکسیویچ که سابقا همیشه محجوب می نمود در آستانه اتاق ظاهر شد. دکمه لباده او باز بود، چهرهش سرخ و بدترکیب شده بود، ظاهرا به مستان شباهت داشت، چون پیر را دید در نخستین دقیقه پریشان شد، اما پس از مشاهده آثار پریشانی در چهره پیر، بیدرنگ گستاختر شد و با پاهای لرزان و نازک به وسط اتاق آمد و با صدای گرفته و آهسته و محرمانه گفت: آنها ترسیدند. من میگویم که تسلیم نخواهم شد. من میگویم آقا چنین نیست؟ پس به فکر فرو رفت و ناگهان چشمش به تپانچه روی میز افتاد. با سرعت غیر منتظره ای آن را برداشت و به طرف راه رو دوید. گراستین و دربان که دنبال ماکار الکسیویچ آمده بودند او را در سرسرا نگه داشتند و خواستند تپانچه را از دست او بگیرند. پیر به راه رو آمد و با رقت و تنفر به این پیرمرد نیمه مجنون نگریست. ماکار الکسیویچ با کوشش و تقلا و پریشانی گره خورده تپانچه را محکم در دست نگه داشته بود، گویی این عمل را عملی قهرمانانه میپنداشت و با صدای گرفته فریاد میکشید: دست به اسلحه، آتش، نمیتوانی از دستم در بیاری. گراسیم در حالی که میکوشید محتاطانه ماکار الکسیویچ را با ضربات آرنج به جانب در برگرداند میگفت: بس است، خواهش میکنم بس کنید، لطف کنید، خواهش میکنم رها کنید. خب ارباب، خواهش میکنم. ماکار الکسیویچ فریاد کشید: تو کیسی؟ بوناپارت؟ ارباب، این کار خوب نیست. بفرمایید و به اتاق بروید و استراحت کنید. تپانچه را لطف کنید. ماکار الکسیویچ تپانچه را تکان داده فریاد کشید: دور شو، برده پست، به من دست نزن. میبینی؟ آتش! گراسیم آهسته به دربان گفت: بگیرش. دست‌های ماکار الکسیویچ را گرفتند و به سوی در اتاق کشیدند. تمام دهلیز از آهنگ‌های ناموزون کشمکش و صداهای مستانه و گرفته پر شده بود. ناگهان فریاد جدید و گوشخراش زنانه‌ای از هشتی برخاست و آشپز به دهلیز دویده فریاد کشید: آنها، خدای رحیم، به خدا آنها هستند، 4 نفر سوار. گراسیم و دربان ماکار الکسیویچ را رها ساختند. در کوریدور که سکوت کامل آن را فرا گرفته بود، آشکارا صدای چند دقلباب به گوش رسید. پیر مصمم بود که تا وقتی قصد خود را عملی نساخته است، نام و نشان و آشنایی خود را به زبان فرانسه فاش نسازد. پیر در میان در نیمه گشوده ایستاده بود و قصد داشت وقتی که فرانسویان وارد شوند بیدرنگ خود را مخفی سازد. اما فرانسویان وارد خانه شدند و پیر هنوز از آستانه اتاق دور نشده بود، زیرا کنجکاوی مقاومت ناپذیری او را از این عمل باز می داشت. فرانسویان 2 نفر بودند، یکی از ایشان افسری بلند قامت و زیبا و خوشندام و دیگری ظاهراً سرباز با مستر لاغر و کوتاه قامت و آفتاب سوخته‌ای بود که گونه هایی فرو رفته و قیافه‌ای کودن داشت. افسر که به عصایی تکیه می کرد و می لنگید پیشاپیش دیگران می آمد. پس از پیمودن چند قدم، چون کسی که به این نتیجه رسیده است که این خانه برای اقامت او خوب و شایسته است، توقف کرد، به سوی سربازانی که مقابل در ایستاده بودند برگشت و رسا و آمرانه فریاد کرد که اسب ها را جا بدهند. افسر پس از انجام این عمل چابک آرنج دستش را بالا آورد، به سبیل‌هایش دست کشید و دستش را به کلاهش گذاشت. در حالی که تبسم می‌کرد و به گرد خیش می‌نگریست، شادمان گفت: سلام به همه. هیچ کس به او جواب نداد. افسر رو به گراسیم کرده گفت: شما صاحبخانه هستید؟ گراسیم بیمناک و پرسان به افسر نگریست. افسر با لبخندی تمسخرآمیز سراپای این مرد کوچک اندام را برانداز کرده گفت: خانه، منزل، خانه. فرانسوی ها بچه های خوبی هستند، لعنت بر شیطان. پس در حالی که بیمناک و خاموش دست به شانه گراسیم میزد اضافه کرد: پیرمرد، اوقات تلخی نمی‌کنیم. دوباره به اطراف نگریست و نگاهش با نگاه پیر مصادف شده به سخن افزود: آها، مگر در این دخمه هیچ کس فرانسه حرف نمی‌زند؟ پیر از آستانه در دور شد. افسر باز متوجه گراسیم شد. از وی می‌خواست که اتاق‌های خانه را به او نشان دهد. گراسیم که می‌کوشید سخنانش را به وسیله تلفظ شکسته بسته کلمات روسی بهتر بفهماند، می‌گفت: ارباب نیست، نمی‌فهمم. مال من، مال شما. افسر فرانسوی تبسم کنان انگشتش را مقابل بینی گراسیم حرکت داده به وی فهماند که او هم سخنان وی را نمی فهمد و لنگان لنگان به سوی دری که پیر کناران ایستاده بود رفت. پیر می خواست برود و خود را مخفی کند، اما در همین لحظه مشاهده کرد که ماکار الکسیویچ با تپانچه از در آشپزخانه بیرون آمد. ماکار الکسیویچ با مکر و حیله دیوانگان به فرانسوی می نگریست و تپانچه را بالا آورده نشانه می رفت. دیوانه مست در حالی که با انگشت ها ماشه را جستجو می کرد فریاد کشید: آتش!